اولین قدم برای آموختن همدلی خوب گوش دادن است. خوب گوش دادن به این معناست که شما بدون این که حرفای طرف مقابلتان را قطع کنید اجازه دهید که حرف بزند و شما با تکان دادن سر نشان دهید که به حرفایش گوش می دهید. در همدلی ما حق آن را نداریم که درباره دیگران قضاوت کنیم، اما به جای آن می توانیم سخن فرد مقابل را تکرار کنیم و به او بفهمانیم که به حرفایش با دقت گوش می دهیم و منظورش را متوجه شده ایم. مثلا خواهرتان می گوید شوهرم از کار من ایراد می گیرد و گاهی دیگر نمی توانم کنایه های او را تحمل کنم. با استفاده از طرز رفتار همدلانه می توانید به او بگویید مثل این که از ایراد گرفتن های شوهرت و از کنایه های او خیلی ناراحت و دلگیر هستی، این طور نیست؟ در برخورد همدلانه هرگز مجبور نیستید در جهت موافقت با طرف مقابل سخن بگویید، تنها با تکرار صحبت های او کنید احساساتش را تصدیق کنید. در ضمن لازم نیست در مقابل حرفای طرف مقابلتان باور نتیجه‌گیری برسید، بلکه کافیست بشنوید و همپای کلامش حرکت کنید. همدلی یعنی این که بفهمید طرف مقابل از چه چیزی در رنج است، چه مسئله او را ناراحت می کند و چطور می توانید خود را جای او بگذارید و احساس او را درک کنید. همدلی رابطه شما را با دیگران مستحکم می کند و اجازه می دهد آنها را درک کنید و آنها نیز شما را بفهمند. همدلی کردن یعنی شناخت احساسات و هیجانات دیگران و دیدن دنیا از دریچه چشم آنها. از نظر روانشناسان داشتن توان همدلی در فرد علامت خودآگاهی، سلامت روان، ارزش قائل شدن برای خود و دوست داشتن خود، البته نه به معنای خودشیفتگی است، و نبود همدلی به معنای نقص در بلوغ هیجانی و شناختی است. نبود همدلی در واقع یک نوع ناتوانی رفتاری است. همدلی از افراط و تفرید و تعصب داشتن در اعتقادات و نظرات جلوگیری می کند و باعث انعطاف پذیری در زندگی می شود. همدلی و همدردی مؤلفه گمشده ارتباطات امروزی است که نقش مهمی نیز در تداوم و سلامت ارتباطات خانوادگی و اجتماعی دارد. توصیه می شود که در همدلی و همدردی اگر می توانید برای مشکل فرد راه حل ارائه دهید حتما این کار را انجام دهید، ولی به یک شرط، و شرط آن که خود او از شما کمک بخواهد. شما فقط کافی است به او نشان دهید که با کمال میل آمادگی کمک کردن به او را دارید و اگر کاری از دستتان برمی آید برایش انجام می دهید و اگر تمایل داشت راه حل خود را ارائه دهید. همدلی و همدردی فواید بسیاری برای فرد دارد. وقتی ما بتوانیم ارتباطی صمیمانه برقرار کنیم، کمک کنیم و یاری برسانیم، در مشکلات همراه باشیم و همدلی کنیم، هم در ما و هم در طرف مقابلمان احساس خوشایندی ایجاد می شود. همدلی کردن ما را رشد می دهد و روحمان را عمیق‌تر می کند. وقتی احساسات دیگران را بشناسید، در واقع مثل این است که خودتان چنین احساساتی را تجربه کرده اید. همدلی و همدردی روابط خانوادگی و اجتماعی را بهبود می‌بخشد و باعث ایجاد رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده در برابر انسانهای دیگر می‌شود. ممنون که با برنامه رسم خوبان همراهی کردید. انشالله که برنامه‌های آینده ما را هم شنونده باشید. تا آن زمان خدا نگهدار. Thank you.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، همان گونه که در جریان قرار دارید، اخیراً تنش‌ها بین دولت پاکستان و حکومت طالبان بر سر حضور و فعالیت نیروهای تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان و سازماندهی عملیات علیه پاکستان افزایش یافته است. البته حکومت طالبان همواره حمایت از TTP را رد کرده است. دولت پاکستان مناطقی را در ولسوالی برمل ولایت پکتیکای افغانستان هدف حملات هوایی قرار داد که تعدادی غیر نظامی هم در نتیجه آن کشته شدند و به دنبال آن نیروهای طالبان حملاتی را در آن سوی خط دیورند سازماندهی کردند که آن هم تلفاتی در پی داشت. پس از آن هم تنش‌های لفظی و تهدیدهای متقابل مقامات دو طرف علیه یکدیگر ادامه یافت. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل ادامه تنش‌ها بین دولت پاکستان و حکومت طالبان و پیامدهای آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم محمد صالح سلجوقی، عبدالرحیم دورانی و عبدالشهید ثاقب هم استفاده می‌کنیم. از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان، پرسیدیم دلیل بروز تنش‌ها و تشدید آن بین دولت پاکستان و حکومت طالبان چه بوده و چرا تا حدی پیش رفته که بعد درگیری‌های نظامی هم کشیده شده.
تنش‌ها میان حکومت پاکستان و امارت اسلامی بر سر چگونگی عملیاتهایی که TTP در پاکستان انجام میدهد بالا گرفته واقع. حکومت پاکستان مدعی است که محلهای آموزش، محلهای تجویز و همچنین تغذیه نمی گروه ها در درون خاک افغانستان است و امارت اسلامی بدون شک به عنوان یک متکا از TTP حمایت میکنه، در سازماندهی و عملیاتهای نظامی با اینا یک جا کمک میکنه و می خاطر هم از در حوزه ایالت‌های شمالی پاکستان طالب‌های پاکستانی تانستن عملیات‌های نظامی موفق را انجام بدند و به ده‌ها سرباز پاکستانی بکشند. اما امارت اسلامی ادعاهای پاکستان مبتنی بر حمایتشان از TTP به صورت رسمی رد می‌کنند. آنچه مبرهن و واضح است ایست که بله، TTP از جغرافیای افغانستان حداقل به خاطر سکناگزینی و آرامش زندگی در اینجا انتخاب کردن و وجود دارند. اداره پاکستان توقع داشت، همونطوری که در اولین روز شکست یا سقوط جمهوریت رئیس استخبارات پاکستان همراه با وزیر خارجه و هیئت پاکستانی به کابل آمد، گویا در تدوین و ترتیب تقسیم قدرت نقش از خود ایفا بکنند. توقعشان فوق العاده زیاد بود از اداره امارت اسلامی به دلیل حمایت های زیادی که انجام داده بودند. اما آهسته آهسته این اعتماد پاکستانی ها به دلیل عمل کردن های مستقلانه امارت اسلامی، برنامه ها و پروگرام هایی که به عنوان یک امارت، یک ساختار دولتی خواستن اینا تعمیل بکنن، میان پاکستان و امارت اسلامی جدایی ها و فاصله ها افزایش پیدا کرد تا به این که این بی‌اعتمادی ها به سرحد یک جنگ و عملات هوایی و بالاخره راکت پراکنی ها منجر گرید.
از عبدالرحیم دورانی کارشناس سیاسی پاکستانی پرسیدیم در حالی که با تشدید تنش ها دولت پاکستان تهدید کرده اگر حکومت طالبان به حمایت از تی تی پی ادامه دهد ممکن است حملات هوایی ادامه داشته باشد، چرا اقدام خاصی در جهت کاهش تنش ها نمی شود؟
مسئله تنش در میان افغانستان و پاکستان مسئله جدیدی نیست و ریشه در سالهای گذشته دور دارد. این تنش همواره با ورود و فراز همراه بوده است و الانم بعد از حملات هوایی پاکستان بر مناطقی از پکتیکا و مناطقی در آنسوی خطی دیورند این تنش بیشتر شده است، به طوری که خوب غیر از خود افغانستان کشورهای دیگر هم بر پاکستان فشار آوردن و خواستن که خوب بالاخره مبارزه با تروریسم حق شماست ولی باید احتیاط کنید که مردم عادی در این حملات کشته نشن. پاکستان میگوید که از خاک افغانستان بر پاکستان حملات انجام میشوند و ما از طالبان خواستیم که تی تی پی را تحریک طالبان پاکستان را کنترل کند و از آنها صلاح بگیرد و اگر صلاح نمیخواد بگیرد حداقل اونا را در یک منطقه کنترل شده نگه دارند، چنانچه طالبان به جهانیان قول داده است که از خاک پاکستان هیچ کشور دیگر تهدید نخواهد شد. ولی در عمل ما میبینیم که در این اواخر حملات تی تی پی در پاکستان خیلی افزایش یافته است، یعنی علاوه بر اون حملاتی که در مناطق مختلف بلوچستان و ایالت خیبر پختونخوا انجام میشد، یک سری دخالت های خیلی آشکار هم از طرف تحریک طالبان دیده شده است. مثلا ما در این اواخر شاهد مسائل پارچینار بودیم که در انجا یک راه پارچینار پیشاور از 3 ماه گذشته بسته است و گفته می شود که خود تحریک طالبان یعنی پاکستان در این بستن راه دخالت دارد.
از عبدالشهید ثاقب پژوهشگر افغانستانی هم پرسیدیم حضور نیروهای تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در افغانستان که بهانه حملات پاکستان به خاک افغانستان و بروز چقدر جدی است و چه خطراتی دارد؟
از بعدی که ابتدایی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، طالبان با شماری از کشورهای منطقه همسایه درگیری های مرزی داشتن که یکی از کشورها پاکستان است و بیشترین درگیری را هم با پاکستان داشتن. این درگیری های مرزی هم بیشتر ریشه میگیره به این که پس از آمدن طالبان در افغانستان تقریبا افغانستان تبدیل شده به نمایشگاهی بیشتر از 20 گروه تروریستی، از جمله تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان هم در افغانستان هستند، حضور دارند، از اینجا علیه پاکستان فعالیت میکنند. اگرچه که از همان جای این پاکستان خیلی امیدوار بوده ای که بتانه این مشکل طالبان از تی تی پی را از مسیر دیپلماتیک حل و فصل بکنه از طریق برخی اعمال فشارها، اما دیده میشه که مشکل کماکان دیگه لاین حل مانده و پاکستانی ها معتقد هستند که طالبان افغانستان از تی تی پی حمایت میکنند. حضور تی تی پی در افغانستان باعث شده که هر از گاهی این دو کشور با هم دیگر درگیری مرزی داشته باشند، درگیری های مرزی که میان پاکستان و طالبان جریان داره یک چیز نشان میده، اویی است که حمایت کردن از گروه های تندرو به سود هیچ کشوری نیست و کسی که از گروه های تندرو و تروریستی حمایت میکنه در واقع مار در آستین خود میپرورانه.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه دلایل ادامه تنش‌ها بین دولت پاکستان و حکومت طالبان و پیامدهای آن است. آینده روابط حکومت طالبان و دولت پاکستان با توجه به مسائلی که پیش آمده چگونه قابل پیش بینی است؟ نظر آقای سلجوقی را در این زمینه بشنوید.
اگر امارت اسلامی واقعا از هم عملیات‌های نظامی TTP بتواند جلوگیری بکنه و اینا رو مهار بکنه، یا وابسته با پاکستان در افغانستان بوده و هیچ وقت نخواسته که یک حکومت مستقل با اراده مستقل که بتونه در مناسبات منطقی و بین‌المللی در کنار دولت پاکستان به عنوان یک قدرت کشوری ظاهر بشه نخواسته. بر همین پایه بوده که تمام حکومت‌هایی که در افغانستان بوده همیشه پاکستان خواسته تضعیف بشه. که طالب ها بر قاعده دوستی گذشته که با و نقش تقریبی نیروهای TTP و گروه های متعرض دیگر در داخل پاکستان محدود بکنن، اونا با اون قاعده دوستی خود بدونش اگر هر کس امارت اسلامی ترجیح خواهند داد. اما اگر چنین شود حمایت از دشمن داخلی در درون پاکستان، زمین ها قبول میان نیروهای دولتی و مردمی در اونجا کشور ایجاد بکنه، بدون شک بی‌اعتمادیشان نسبت به امارت اسلامی بیشتر خواهد شد و میشه بی‌اعتمادی قدرت پیدا خواهد کرد.
علاوه بر مسئله TTP، دولت پاکستان چه انتظاراتی از حکومت طالبان داشته که برآورده نشده و اکنون که حکومت طالبان اعلام کرده پاسخ پاکستان را خواهد، اگر قرار باشد پاکستان آنگونه که تهدید کرد باز هم حمله کند و طالبان هم پاسخ دهد، بالاخره این تقابل به کجا کشیده خواهد شد؟ بشنوید که آقای دورانی در این خصوص چه نظری دارد.
خب طالبان میگویند که ما مستقلانه عمل میکنیم و سیاست های خاص خودشان را گرفتن. خب دولت طالبان هم میگویند که ما حق دفاع از خاک خود را داریم و چنانچه در گذشته هم، یعنی بعد از حمله گذشته پاکستان در پکتیکا، ما شاهد این بودیم که نیروهای طالبان حمله های جوابی انجام دادن و 3 پوسته در دند پتان پاکستان، منطقه پاکستان، اینا را به آتش کشیدن. حدودا 20 نفر را از نیروهای نظامی را کشتن. بنابراین دولت طالبان هم کوتاه نمی آید و من فکر نمی کنم که در این نزدیکی و در آینده نزدیک این تنش ها کاهش یابد و نظرم اینه که این حملات دو طرفه و اعتراضات دو طرفه باز هم افزایش خواهد یا.
با توجه به نزدیکی طالبان با پاکستان در گذشته، انتظار می رفت که طالبان پس از روی کار آمدن در افغانستان ارتباط نزدیکتری با پاکستان داشته باشد، اما ظاهراً این گونه نشده. دلیل این امر چیست؟ دیدگاه آقای ثاقب را در این مورد بشنوید.
برمیگرده به مثلا ماهیت گروه های تندرو و بنیادگرا. گروه های تندرو و بنیادگرا گروه های هستند که دنبال جنگ و خشونت هستند. به می دلیل اینا نمیتونن بدون ازی که جنگی وجود داشته باشه و تعبیر خودشان مثلا جهادی وجود داشته باشه، به وجود خود ادامه بدن، به حضور خود ادامه بدن. فلسفی و شکل گیری وجودی از اینا جنگ کردن است و خشونت ورزی است. حالا خود ازی که طالبان در افغانستان به پیروزی رسیدن، خب آنچه که اینا جهاد علیه آمریکا و جهاد علیه حکومت جمهوری میخواندن دیگه و پایان رسیده و طبیعی هزارها سرباز انتحاری و افراطی دیگه در میان از اینا وجود داره. اینا رو باید کجا باید مثلا مصروف بکنن؟ یک. و دومی که TTP در 20 سال گذشته میزبان طالبان افغانستان بود. درست از حمایت های سیاسی و لوجستیک از طالبان پاکستان میکرد، اما حمایت مردمی همین TTP میکرد و در واقع برای از اینا پایگاه داده بود در مناطق مرزی. از این طرف حالا طالبا هم در واقع تلاش میکنن که با همون مثلا همکاری هایی را که TTP در 20 سال گذشته با طالبان افغانستان انجام داده، اینا در واقع او را جبران بکنن. بحث دیگه هم که در اینجا خیلی جدی است، پیوند و قرابت خونی میان TTP و طالبان افغانستان است. هر دو از میان قبایل دو سوی خط دیورند برخواستند. در میان از اینها مثلا قرابت های ایدئولوژیک هم هست. هر دو برخواسته از مدارس دینی دیوبندی پاکستان هستند و همون کردن، اونا هم نفهمند روز در واقع برقرار بکنند. به این دلایل طالبان افغانستان در کنار تی تی پی قرار گرفته و به یک نحوی از دایره تی تی پی و از جنگ تی تی پی علیه ارتش پاکستان حمایت میکنند.
ادامه تنش‌ها بین حکومت طالبان و دولت پاکستان چه پیامدهایی خواهد داشت؟ دیدگاه آقای سلجوقی را در این زمینه بشنوید.
پاکستان مستقیم در سقوط حکومت طالب‌ها مثل که کشورهای همسایه سوریه انجام دادن انجام خواهد داد. گروه‌های تحریک خواهد کرد، حمایت خواهد کرد و این گروه‌ها به یک جنگ داخلی تمام عیار مواجه خواهند شد. ملت افغانستان آسیب می‌بیند که تبعات آسیب رسان و زیان آور بسیار تلخ برای مردم افغانستان خواهد داشت. دوم، در صورتی که چنین چیز اتفاق بیفته، برای امارت اسلامی فرصت‌های برای ادامه قدرت نمایی و یا حکومت قطعا وجود نخواهد داشت و بدون شک به یک توقف جدی مواجه خواهند شد و حکومت داری آنها هم نه تنها که مشکل بلکه موجودیت از او هم نفی خواهد شد. به خاطر عاقبت چنین تقابل برای امارت اسلامی اول خوب نیست، دوم برای مردم افغانستان هزینه بسیار زیاد خواهد داشت.
با توجه به شرایط پیش آمده چقدر امکان دارد که تنش‌ها در آینده نزدیک کاهش یابد یا خاتمه پیدا کند؟ بشنوید که آقای دورانی در این مورد چه دیدگاهی دارد؟
من فکر نمی کنم که این تنش‌ها به این زودی فروکش کند، چون بالاخره هر دو کشور به سوی راه‌های دیگری می روند. مثلا خود دولت طالبان بیشتر الان سعی می کند که اتکای خود را بر پاکستان کاهش دهند، با باز کردن معادن خود و با براه انداختن وسایل و ظرفیت‌های داخلی افغانستان و باز کردن دروازه های آن برای کشورهای دیگر مثل چین و روسیه و سایر کشورها، سعی می کنند که از این طریق خود را مستقل کنند و یا بر راه های پاکستان و یا وسایلی که از پاکستان وارد و صادر می شوند بر آنها زیاد خوب اتکا نداشته باشند و راه های دیگری را پیدا کنند. آنها از پاکستان مستقل تر شده و گوش به حرف پاکستان و خواسته های پاکستان نخواهند داد. از این طرف پاکستان هم خود چالش های داخلی سیاسی خود را هم دارد. بنابراین من فکر نمی کنم که به این زودی و به این راحتی این تنش ها و این چالش ها کاهش شود و به نظر من در آینده شاهد حملات بیشتر از سوی تی تی پی و یا جبهه آزادی خواه بلوچ خواهیم بود و شاید پاکستان هم در پاسخ حملات بیشتری بر خاک افغانستان انجام دهد.
آیا بحث انتقال اعضای تی تی پی به مناطق شمالی افغانستان که اخیراً مطرح و جنجالی هم شده تأثیری در بهبود اوضاع امنیتی پاکستان و مهار تی تی پی دارد؟ نظر آقای ثاقب را بشنوید.
پاکستان نیره میدانه که این یک پروژه عملی نیست، یعنی شاید این عملی شده در داخل افغانستان ولی سودی برای پاکستان نمیداشته باشه، چرا؟ چون کسی که علیه پاکستان میخواد جنگ بکنه، او آدم اگر در هرات هم باشه پس دوباره میتونه برگرده مثلا به قندهار، بر میتونه برگرده به پکتیا و از اوجه فعالیت های تخریبی خود علیه پاکستان آغاز بکنه. یعنی تضمینی برای از اینکه اینا سنگر رها بکنن و دوباره در برابر طالب جنگن وجود نداره.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
جهانی سپاس از همراهی شما دوستان عزیز و ارجمندمان. در این لحظه برنامه در مکتب روح الله تقدیمتان میشه با مدت 15 دقیقه.
امام بزرگوار ده ها سال پیش از شروع نهضت در قم ایشون درس اخلاق داشتن. نقل میکردن کسانی که دیده بودن اون درس اخلاق رو که ایشون وقتی طلاب جوان جمع میشدن در اونجا، ایشون که صحبت میکردن دلها رو منقلب میکردن.
اون چی که به جا میماند این است که ما چی کردیم و در محضر مقدس تعالی چه کاره هستیم.
اینجوریشون مؤثر بود، بیانش به انقلاب روحی ایجاد میکرد.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، در برنامه گذشته راجع به نگرش جان فوران به انقلاب اسلامی و نقش امام خمینی رحمت الله علیه در راهبری و پیروزی انقلاب پرداخته و خاطر نشان کردیم. فوران با تمرکز بر مفهوم توسعه وابسته و محوریت بخشیدن به دو عنصر دولت استبدادی و سلطه بیگانه تلاش کرده است تحولات تاریخ چند قرن اخیر به ویژه دوران معاصر ایران را تجزیه و تحلیل کند. همچنین خاطر نشان کردیم فوران با بررسی انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت و عوامل شکست این دو نهضت، انقلاب اسلامی را مبارزه قدرتمندانه علیه دولت استبدادی و سلطه بیگانه دانسته و ائتلاف طبقاتی و بسیج فراگیر سیاسی مردم ایران و نقش آیت الله خمینی را در شکل گیری این انقلاب مؤثر و تعیین کننده ارزیابی میکرد. در ادامه این مبحث و در این برنامه قصد داریم ماهیت انقلاب اسلامی و شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه را از منظر متفکر و اندیشمند دیگری که شهرت و آوازه جهانی دارد، یعنی فرد هالیدی، آشنا کنیم. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. فرد هالیدی یکی از نویسندگان و تحلیلگران مشهور مغرب زمین و متخصص روابط بین الملل و امور خاورمیانه و ویژه شبه جزیره عربستان و مسائل ایران است. او در سال 1946 در ایرلند به دنیا آمد و در آوریل 2010 درگذشت. او در سال 1967 از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شد و از سال 1985 تا 2008 در مدرسه اقتصاد لندن به عنوان استاد روابط بین الملل به تدریس پرداخت. هالیدی به عنوان یک زبانشناس پدیده زبان را در درک جهانی شدن بسیار مهم می دانست و به 12 زبان زنده دنیا از جمله زبانهای فارسی، عربی، لاتین، یونانی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیولی، روسی و پرتغالی آشنایی داشت. او برای آشنایی با منطقه خاورمیانه به عنوان حوزه مطالعات تخصصی خود چندین بار به این منطقه سفر کرد و با بسیاری از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، حکومتی و اپوزیسیون در این کشورها ملاقات کرد. هالیدی بر این باور بود که امپریالیسم به طور کلی نقش پیشرفت‌دهنده در تغییرات جهانی ایفا می کند. به همین دلیل از حمله شوروی به افغانستان، دخالت ناتو در جنگ بوسنی و هرزگوین و حمله آمریکا به افغانستان دفاع می کرد. نخستین کتاب فرد هالیدی در مورد ایران تحت عنوان ایران، دیکتاتوری و توسعه در سال 1978 نوشته شد، یعنی دقیقاً یک سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی. به گفته خود هالیدی، او نیز مثل اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران پیشبینی نمی کرد که در ایران انقلابی به وجود آید، اما در عین حال مشکلاتی را که حکومت پهلوی با آنها مواجه بود بسیار عمده می دانست. کمتر از یک سال پس از چاپ کتاب هالیدی، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و آتش دانستن درباره این کشور باعث شد کتاب وی پس از ویرایش‌های مرتبط به وقایع انقلاب تحت عنوان مقدمه‌ای بر انقلاب ایران دوبار تجدید چاپ شود. او در سال‌های اولی انقلاب بارها به ایران سفر کرد. فرد هالیدی 30 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در سال 2009، در گرد همایی که در مدرسه اقتصاد لندن با موضوع جمهوری اسلامی بعد از 30 سال برگزار شد، به نتایج یکی از پژوهش‌هایش که منتشر نشده بود اشاره و خاطر نشان کرد. بر این باور است که انقلاب ایران از چند جهت مشابه 4 انقلاب بزرگ دنیا، یعنی انقلاب‌های فرانسه، روسیه، چین و کوبا بود. اولا در انقلاب ایران مانند 4 انقلاب دیگر، همه نیروهای مخالف نظام، اعم از مارکسیستی، لیبرالیستی و مذهبی، تحت رهبری امام خمینی رحمت الله علیه متحد و پیروز شدند. ثانیاً در انقلاب ایران مانند 4 انقلاب دیگر، عامل انقلاب تنها بسیج مردم و عملکرد انقلابیون نبود، بلکه ضعف در ساختار و ویژه رهبری نظام حاکم نقش تعیین کننده‌ای در این زمینه داشت. ثالثاً انقلاب ایران نیز همچون 4 انقلاب دیگر باعث شد طبقه حاکمی با وجود آید که از نظر خانوادگی، اقتصادی و تحصیلی با یکدیگر پیوند نزدیک داشتند. فرد هالیدی در بخش پایانی سخنرانی خود انقلاب ایران را در مجموع مدرن‌ترین انقلاب تاریخ بشر خواند. او همچنین ذکر کرد که انقلاب ایران در کل انقلابی غیر خشونت آمیز بود. به عنوان مثال در تظاهرات های انقلابی و ویژه در استقبال از آیت الله خمینی، یکی از بزرگترین اجتماعات تاریخ بشر شکل گرفت، اما خشونتی به وجود نیامد. او بر این باور بود که برخلاف انقلاب های دیگر، در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی سطحی از آزادی بیان عقاید مختلف در حکومت و جامعه دیده می شود که در هیچ حکومت انقلابی دیگری در جهان وجود نداشته است. او سخنرانیش را با این جمله به پایان برد که 30 سال پس از انقلاب دنیا هنوز حرف جمهوری اسلامی و این ملت بزرگ را نشنیده است. فرد هالیدی نقش امام خمینی و روحانیون طرفدار وی را در موفقیت انقلاب بسیار مؤثر دانسته و می نویسد: انقلاب ایران یک انقلاب همگانی از پایین علیه یک حکومت نوگرای خودکامه بود. موفقیت این انقلاب مرهون رهبری سیاسی خمینی و روحانیونی بود که با وی همکاری می کردند. آنها نه تنها چارچوب تشکیلاتی انقلاب را فراهم کردند، بلکه ایدئولوژی را رواج دادند که به واسطه آن بسیج نیروها امکان پذیر شد. هالیدی با تحلیل سخنرانی ها و مواعظ امام خمینی ایدئولوژی انقلاب اسلامی را دارای سه اصل می دانست. اصل اول ایمان و عقیده‌ای بود که هرچند ظاهری مستقل و بنیادگرایانه داشت، اما متضمن برداشت تازه‌ای از مکتب اسلام بود که بر اساس آن تأسیس یک حکومت اسلامی در دنیای معاصر و در دوران غیبت امام زمان را امکان پذیر می ساخت و ولی فقیه در آن محوریت داشت. اصل دوم تقسیم جامعه و جهان به دو قطب ستم دیدگان یا مستضعفین و ستمگران یا مستکبرین بود. این مفاهیم اصطلاحاتی قرآنی بود که در مفهوم نو بر زبان عامه مردم ساری و جاری شده بود. امام خمینی با یک آرمان انقلابی به عناصر فقیر و محروم جامعه روی آورد و آنها را بسیج کرد. سومین از هم وجهه و سبقه اسلامی بخشیدن به یکی از نمادهای ملی گرایانه جهان سوم بود، یعنی مبارزه با دو شیطان غرب و شرق یا قدرت‌های جهانخوار آمریکا و شوروی که از دیرباز به ایران ظلم و ستم روا داشتند. شما عزیزان در مکتب روح الله را میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه هم با ما برنامه خودتان همراه باشید.
که جنگ چرا دلم را عزیز من از کین خستی؟
دوستان، فرد هالیدی معتقد است خواسته امام خمینی از مسلمانان آنقدرها هم ستیزه‌جویانه و تهاجمی نبود، یعنی از آنها نمی‌خواست که دین همه مردم جهان را به اسلام تغییر دهند، بلکه از ایشان می‌خواست تا دنیای اسلام را در برابر اشغال و فساد بیگانگان حفظ کنند. در این بافت فکری جهاد یک ویژگی دفاعی و درونی به شمار می‌رفت، اگرچه در تقسیم جهان به دو اردوگاه مردمان مظلوم و مبارز جهان سوم و دشمنانش یعنی قدرت‌های غیر مسلمان کمک می‌کرد. او معتقد است بسیاری از جنبه‌ها و ویژگی‌های انقلاب اسلامی مختص ایران بود، به ویژه استقلال ایدئولوژیک و تشکیلاتی روحانیون از نظارت دولت ویژگی است که در جوامع اهل تسنن به چشم نمی‌خورد. هالیدی علاوه بر تاکید بر نقش امام خمینی و این روحانیون مستقل در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از دستاوردهای مهم امام و انقلاب را حتمی کردن انتقال قدرت پس از مرگ رهبر می‌دانست. علی‌رغم حفظ پیوند و انسجام روحانیون طرفدار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی که در رأی قاطع بر ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی خود را نشان داد، مسئله گردش قدرت به خوبی و به شیوه مسالمت‌آمیز صورت گرفت. هالیدی بر نکته دیگری هم تاکید می‌کند و آن این که علی‌رغم مشکلات زیادی که در دهه اول انقلاب یعنی مقارنه رهبری امام خمینی رحمت الله علیه وجود داشت، به ویژه وقوع جنگ تحمیلی 8 ساله و مشکلات اقتصادی و بین المللی مرتبط با آن، واکنش مردم به درگذشت امام خمینی رحمت الله علیه نشان از مشروعیت وی و نظام برآمده از انقلاب داشت. از شما عزیزان که امروز با برنامه خودتان در مکتب روح الله همراه بودی سپاسگزار هستیم. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، همه شما را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دمیدم سرگردان سوی تو، دریا دریا گذشتم در توفان اسبی تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسبی تو، از من از ما رهیدم دست افشان اسبی تو. در دست دوای دل روی تو بهشت بریم، موی تو بنفش تریم، زنجیر پای دل
عزیزان شنونده. تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان می کنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به افغانستان یعنی سفر به طبیعتی که زراعت و باغداری حرف اول رو میزند. اگرچه ظرفیت‌های معدنی فراوانی در افغانستان بوده و هست، اما مستلزم کشف و بررسی و اقدام است که باز نیاز به تشکیل حکومت مقتدر مرکزی و استقرار صلحی پایدار است. بگذاریم. استفاده از ظرفیت‌های در دسترس طبیعت یعنی کار روی زمین و استحصال از آن. و طبعاً وقتی زراعت رونق بگیرد، مالداری را هم به دنبال دارد. از همین رو در افغانستان عنوان یک وزارت زراعت و مالداری است که ما در این فرصت از مالداری و نگاه رسمی به آن سخن خواهیم گفت تا شما شنونده عزیز از این منظر هم با افغانستان آشنا شوید. فارم زراعتی در افغانستان به مرکزی رسمی و علمی گفته می شود که به پرورش انواع حیوانات و گیاهان می پردازد. تا طی این فعالیت و فرایند نسل های بهتر و مفیدتر از حیوانات و نباتات را داشته باشیم که ما فعلا نگاهی به یک فارم زراعتی در منطقه ریشخور کابل داریم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام. خدا کنه که خوب صحتمند و سرحال باشین. خوش آمدین به گزارش امروزی ما. ما هم امروز آمدیم در فارم ریشخور، فارم تحقیقاتی و مالداری ریشخور آمدیم. در این فارم که هست تمامی حیوانات وطنی در اینجا نگهداری میشه. خواستیم بیایم دیدن بکنیم از این فارم و ببینیم که کدام حیوان اینجا در این فارم موجود هستش. میریم و سای سامت داخل فارم میریم. میجام بیادر ما، سلام علیکم محترم، خوب هستین؟ بخیر هستین؟
خوب هستی؟ بخیر هستی؟
سلامت باشین، بخیر باشین، زنده باشین. اسم مبارک؟
عجب نور.
خود دیجا من حیث چی کار میکنی؟
من حیث محافظ گارد از وزارت زراعت هستم، بخش تحقیقات.
بخش تحقیقات، بسیار خوب. در داخل فارم نفر است، بریم مخواستیم از یک برنامه بگیریم؟
حتما، چرا نه؟ از مامورین، مدیرا، کسایی که کار میکنن، کارگر، همشون هستن فعلا. بله،
بسیار خوب. حالا ما را تلاشی میکنی یا با ما اجازه هستم تو بریم؟
اگه اجازه باشه لطف قردجی چطور نیم، ما مسئولیت خود ادا بشیم.
بسیار کار نیک میکنین. داخل فارم آمدیم، اینجا هم مسئولین هم هست، خدا کنه مزاحم کارشان نشیم. میریم امروزشون صحبت میکنیم و معلومات کلی را از پیششون میگیریم. سلام علیکم عمر صاحب، اگه ایجر با ما معرفی بکنی که کدام کدام نسل گواه هستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا تیوله نسل محلی گواه نسل محلی ریاست تحقیقات مالداری هستند. در اینجا ما سه نسل گواه را داریم که نسل کناری هستند که خوشبختانه ما یک سلسله فعالیت ها را در بخش مطالعه از جهان، در بخش کرکترالیزیشن از جهان، در بخش خالصوازی از جهان، در بخش افزی جنوپلازم ما کار کردیم. فعالیت ها فضل خود جریان داره. خوشبختانه نتایج بسیار خوب یاد گرفتیم. همین رقم اینجا ما نسل های سیستونی داریم که اون نسل ها هستن.
اون نسل های سیستونی؟
این میسی گواهی سوار که بینید؟
خب این گواهی سیاه سیستونی است و این سرخواه کدام رسل؟
یا کنری هستن.
یا
نسل های کنری هستن. و ما نسل های سیستونی داریم که از لحاظ این نسل ها را ما تحت مطالعات داریم. فیلان یک سلسل مطالعات ما جریان در سرشان و میشه که این نسل ها را مختر نسل های گوشتی دارنده انکشاف بتیم. نسل های بسار تولید شدیشان خوب است و یک ذره این نسل ها سرشکار نشده، یک قسم خاصیت های بشتی را دارن و دارنده ما یقین داریم که از این گواه ما میتونیم که برآوردی بیشتر کنیم، اصلاح کنیم و از لحاظ تولید ژنتیکی، تولید محصول و از لحاظ اصلاح ژنتیکی سرجاکار کنیم. نتیجه بسیار خوب خواهد گرفتیم چرا که نسل ها با خاطر کراس بریدینگ نسل های اورشن فرید بسیار مناسب است. نتیجه بسیار خوب خواهد گرفتیم. همین رقم ما یک تعداد نسل های قنداری داریم که از لحاظ تولید شفاف خود خوب هستند. در گذشته متاسفانه سری گاو کس کار نکرده بوده. در اکثر کتاب ها تولید شیر از این گاوهای قنداری را از اکثر شونم بسیار کم نشان میدم، لیکن ما عملا کار میکنیم. همین گاوهای قنداری تا 10 لیتر شیر میتن، گاوهای کناری هم تا 8 لیتر 7 لیتر شیر میتن. ما ریکارد داریم همین رقم گاوهای سیستانی هم تا 10 لیتر 8 لیتر شیر دارن که نتیجه بسیار خوب گرفتیم. ما یقین متعقل هستیم که در با تداوم فعالیت های خود ما میتونیم که این نسل ها را از لحاظ تولید محصول و از لحاظ تولید اصلاح ژنتیکی سطح محصول از بسیار بلند ببریم و نتیجه بسیار خوب کنیم. چرا که این نسل ها یک خواص بسیار خوب دارن که یکی در مقابل امراض بسیار مقاومت بالا دارن، دیگر تافوق محیطی بسیار خوب دارن و گذشته از اکثریت مردم و پرورشی که نسل ها آشنایی بسیار کامل دارن و گذشته از او بر خوراکی بسیار معلی تافوق خوب دارن.
بسیار خوب. فکر کنید دیگه وقت آب دادن از یاسته؟
بله آن وقت آب دادن است. جریان آب برشان اجرا کردن وقت رزی که از لحاظ سیهی از لحاظ کنترل امراض آبشان به زمان داده میشه و خود تقدیرشان و آب دادنشان وقت مناسب قرار داره. خود تغذیه برشان همیشه چیز است، ولی از لحاظ اصول هوا ما همیشه برشان باید 24 ساعت مساعد باشه. ولی ما باختر اینه که اگر دوستان مراد شد در مقطع اوقات مناسب برشان روزانه 4 بار تا 5 بار شیر اول برشان جیران میتونه.
خب بسیار خب، اگه اجازیت باشه امرای امی برادر رو صحبت بکنم بیجا فکر کنم که خدمت از امینار.
بله
آم بسیار خب. سلام علیکم.
خوب است جان جا خوب بخیر. شما خوب استین؟ شکر فرمیم.
خود اگه مرکی بکنی؟
اسم من محمد ایساق باشنده قلعی فتو. من این میجا کارگر تقاطی اسکم.
بسیار خوب. خب استاد ایساق، اینجا خودت دیگه کار میکنی و خدمت از میگواره میکنی؟
آه من خودم اینمی جنمی کام داد و من امید میشانه خدمت از میگواره میکنی.
ایساق باشتور از مشکل خو نیست مثلا خدمت از میگواره مشکل نیست سختر؟
ولی هم نیوقر دیگه مشکل نیست بر آدم که کار کده باشه ای کار کده باشه و قرار مشکل نیست.
آها از روز چقدر وقت اینا مثلا کام میخوره به خودت شاید معلوم باشه؟
بر من معلوم است که روز پنج وقت کام میتونه. دیگه باز پنج بیجه بگاه که باز کاریشان رو مندازم خواهی میشان میکنم و این نکنسین خانه نه.
چقدر وقت میشه که جه کار میکنی خودت؟
من خودم اینجا 6 سال.
6 سال؟
ملیم.